25 آبان 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 15 سوره توبه. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم. آیه شریف تتمه آیه قبل، یعنی دنباله آیه قبلی شمرده میشه. آیه قبل فرمود با اینا بجنگید، نبرد کنید. خدا مشرکین و منافقین را به دست شما عذاب می کند، خار می کند، شما را بر اونا یاری می دهد، پیروز دون می کند. و یشف صدور قوم مؤمنین. تا اینجا رو که دیرو گفته بودیم، حالا می فرماید و یذهب. واو عاطفه است، ما بعدش یذهب عطف می شود بر یشف صدور قوم مؤمنین. می فرماید خدا سینه مؤمنین را چه می دهد؟ شفا می دهد. و یذهب که دیرو معنا کردی، گوش کن، همش تو قصه یذهبه. و یذهب، یذهب مجزومه، فعل مضارع مجزوم، عطف است بر کجا بفرمایید؟ عطف اینا همه بر همون یعذبهم الله. بله، در واقع جواب فعل امره، جواب طلبه. یذهب در جواب طلب امره که قاتلوهم. اذهاب باب چیه؟ افعال. اذهب، یذهب و اذهاب. خب اذهاب قرار دادن شیء است به گونه ای که می رود. توجه می فرمایید، ذهاب انتقال از شیء است، از چیزی فاصله گرفتن، رفتن، ترکش کردن میشد ذهاب. لذا میگن ایاب و ذهاب، رفتن و برگشتن. خیلی خوب، بنابراین یذهب خدا چه میکند؟ برطرف می کند، می برد. غیظه، غیظه مفعول بهش. چه چیزی را خدا برطرف می کند؟ غیظ را. غیظ چیست؟ غضب، غضبی که مشوب باشد به ارادت الانتقام. یعنی اینقدر غضب کرده است که الان میخواد انتقام بگیرد. این میشه غیظ. مثل بعض خلق که من و شما را الان امروز میبینند، بله، به ما نگاهی که میکنند نگاه کسی است که شوهر خواهرشون است. خب غضبناک نگاه میکنند. حال کونهی که بله ما تقصیری نداریم در این اوضاع، ولی اون بیچاره ها نگاه غضب‌آلودی به ما می کنند. بعضشون را آدم می بیند اگر می توانستن همین الان خرخرمون را می جویدند. یعنی اینقدر غیظ دارد، به این میگن غیظ. خیلی خوب، یذهب یعنی یذهب الله غیظ قلوبهم. ضمیر هم برمیگردد به مؤمنین. غیظ، غضب، خشم دلهای مؤمنین را خدا برمی‌دارد. ببینید تو این آیه غیظ قلوبهم، تو آیه قبل یشف صدور قوم مؤمنین، ظهور عطف در چیست آقا؟ ظهور عطف در تغایر، تعدده. یعنی وقتی شما میگید جاءنی زیدون و عمرون، ظاهرش اینا چند نفره؟ دو نفره. نه اینکه یکی آمده پیش شما یک گوشش زید بوده است یک گوشش هم عمر بوده است. یعنی ظهور عطف تغایره، تعدده. بنابراین وقتی اینجا عطف می کند یشف صدور قوم مؤمنین، بعد میگه و یذهب غیظ قلوبهم، ظهور عطف. ببینید خب این ظهورش این است که صدر غیر از قلب است. دوستان میگفتن اینا همه از روح ناشی میشد، اشکالی ندارد از روح، ولی دو شیه، دو چیزه. صدر شما فارسی هم تعبیر میکنید سینه، خب قلب فارسی هم تعبیر میکنید به دل. قلب در مصطلح قرآنی اونی که ما فهمیدیم، مکررم نوشتیم و خدمت شما هم عرض کردیم، قلب رو قرآن مدرک مرکز ادراکات انسان می داند. مرکز ادراکات انسان. شما تو کامپیوتر اون مرکز اصلیش چیه؟ بارکلا. تازه از چه آمده است؟ از فشارک آمده. اون مرکز اصلیش که بله بفرمایید مثلا هارد باشد، که در واقع تمام کامپیوتر رو اون اداره می کند، این میشه مرکز ادراکات. برای انسان ها یه مرکز ادراک قائله به نام قلب. این مرکز ادراکات باید ادراکات بهش وارد بشه، این قلب اینا رو بررسی بکنه و بعد تو تصمیمات شما به شما راه حل، دستورالعمل نشون بده. آها، اون مغزی را که اون مغزی را که آقا فرمودند، خب اون رو در مصطلح قرآنی اسمشو میگذارد قلب، مغز نمیگذارد. فؤاد باز دله، کاری به مغز نداره. من
میگم تعبیر مغز فهم تعقل
آقا ما میشیم ادراکات شما آقا. ببینید ادراک همش به قوه عاقله نیست، همش به مغز نیست. شما یه ادراکاتی هم دارید که ورود اون مغز نیست، لذا تعبیری که می کند الا قرآن تعبیر بفرمایید البابم دارد، اولول الباب، صاحبان خرد و اندیشه. لکن اون تعبیر قلبی که می کند قلب را بگردید، حالا کاری ندارد که آیاتی که درش قلب به کار رفته 7-8 تاشو پیدا کنید بخوانید. ببینید میگه مرکز ادراکات میدوند قلب را، یه اصطلاح ولا مشاحت فی الاصطلاح. خیلی خوب، این ما قلب رو تو بفرمایید مصطلح قرآنی این میفهمیم. حالا ممکنه یکی بگه تو اشتباه فهمیدی، مانعی ندارد، اونم ممکنه، لکن صورت ظاهر اینی که ما فهمیدیم اینه، مرکز ادراکات انسان که یکیش ادراکات تعقلی و خرد ورزیشه. شما همون عواطف دونم ادراکه، همون احساس دونم ادراکه، منها اینا ادراکایی است که راه‌های ورودی مختلفی داره. و عرض کردم ظاهر این عطف تعدده، این است که صدر غیر از قلبه. یه جا میگه سینه هاتون رو خدا شفا میداد، پشتش میگه این خشمی که در دل هاتون و در مرکز ادراکاتتون هست، این خشم برطرف میشد. خیلی خوب، این
فعل مضارع.
بله، فعل مضارع میگه اگر قاتلوهم، خدا این کارا رو خواهد کرد، یعنی این کارا مشروط به قتاله، یعنی در واقع فعل اینه، ان قاتلوهم، اگه شما با اینا وارد نبرد بشید، ببینید قتال معونه دارد، کار آسانی نیست، خلق زیر بار قتال به این زودی نمیرند. خیلی خوب، میگه این قاتلوهم، اینا ثمرات قتال شماست با مشرکین و منافقین، خدا اونا رو به دست شما عذاب میکند، خارشون میکند، شما رو پیروز میکند، سینه های مؤمنین رو شفا میدهد، و آیه امروز یذهب و برطرف میکند خدا خشم و غضب دلهای ایشان را. ایشان کیان؟ مؤمنین. نه، قبلش گفت یشف صدور قوم مؤمنین، حالا چون مؤمنین را اینجا گفت، این هم میخورد به این مؤمنین. و یتوب الله. خب این واو دیگه ظاهرش استعنافه، ما بعد واو به منزله استثناست، به این که حکم به امر به قتال اطلاق ندارد، می تواند مواردی از این امر قتال خارج بشه، و اون موردی که خارج شده کدام مورده؟ می فرماید یتوب الله هو علی من یشاء. یتوب الله یعنی خدا توبه می کند. ببینید باز اینم تو آیات توبه مکرر گفته ایم، یکی میگه خدا توبه میکند بر عبد، یه وقت میگه عبد توبه میکند به خدا، اینا دو تا توبه است، خلطش نکنید. خدا توبه میکند بر عبد گناهکار، و جالبم این است که اول خدا توبه می کند به عبد گناهکار، یعنی خدا با نظر رحمتش به عبد آلوده و گناهکارش نگاه می کند. وقتی خدا با نظر رحمتش به عبد گناهکارش نگاه کرد، عبد گناهکار موفق به توبه می شود. اولی توبه خداست بر عبد. عبد که توبه می کند به سوی خدا، او توبه خدا، توبه عبد است به سوی به طرف خدا. توبه عبد است الالله. توبه خدا چیه؟ عبد است با علا. خب توبه انسان گناهکار به سوی خدا الاست نه علا. اتوبو الالله نه اتوبو علالله. خیلی خوب. انسان گناهکار، خدا که به نظر رحمت بهش نگاه کرد، موفق می شود به توبه الالله. انسان گناهکار که توبه کرد به سمت خدا، خدا توبه او را می پذیرد. بنابراین کل توبته من العبد العاصی محفوف به توبتین من الله. هر توبه ای که یه آدم گناهکار می کند، قبل این توبه و بعد این توبه، تاب الله علیه، خدا برش توبه کرده است. متوجه شدید؟ یعنی خدا ابتدا به نظر رحمت به عبدش نگاه می کند. یه مثال عرفی ساده برای شما بزنم این نظر رحمت رو بفهمید. بچه یه مادری خطا می کند، مادر چی کارش می کند؟ مادر فقط یه نگاهش می کند. از نگاه مادر بچه می فهمه چه کرده؟ اشتباه کرده، بر می گردد. این مثال بود که گفتم خدا به نظر رحمتش نگاه می کند تا عبد موفق به توبه بشد. مثل نگاه یه مادر که به فرزند خطاکارش فقط یه نگاه می کند، لیکن این نگاه، نگاه چیست؟ محبت آمیز است، نگاه دلسوزانه نسبت به این فرزنده. هیچی هم بهش نمی گدا، فقط نگاهش می کند. بچه از این نگاه مادر می فهمه چه رفته؟ خطا کرده است. بر می گردد از مادر، چه می کند؟ عذرخواهی می کند. بعد از این که فرزند عذرخواهی کرد، مادر عذرخواهی او را میپذیرد. خلاص. پس در واقع این عذرخواهی فرزند از مادر محفوف است به دو نگاه مادرانه. یکی اون نگاه اول که به فرزند کرد، که همون نگاه اول از روی عطوفت و مهربانی بود. یکی پذیرش عذرخواهی فرزند که اونم از روی عطوفت و مهربانی بود. نمیدونم فهمیدین چی گفتم یا نفهمیدین چی گفتم. خدا بندگان خودش رو اینقدر دوست دارد، حتی بندگان چی؟ آلوده و گناهکار را، که ابتدا خدا بر اونا توبه می کند. بعد توبه خدا که خدا با نظر رحمتش نگاه می کند به اینا، وقت اینا موفق به توبه می شن. توبه یعنی رجوع. توبه ای رجع. خدا اول رجوع می کند به اینا، یعنی با نظر رحمت نگاه می کند. بعد توبه خدا این عبد عاصی موفق به توبه می شد. توبه الالله یعنی رجع الالله، برمیگردد توبه میکند. دو مرتبه خدا توبه این کسی که تاب الی را قبول میکند. درست شد؟ پس کل توبت من العبد محفوف به توبتین من الله، یعنی هر توبه عبد گناهکار دو تا توبه خدا قبل و بعدش دارد. این وقتی میگید خدا بسم الله الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین، این داستان توبهش اینجوری. بله، به خاطر اینکه اونا مشکل دیگریست، کافره، منافقیست که در ظاهر اظهار اسلام کرده است و در باطن چه بوده است؟ کافر بوده است. اون مشکل اعتقادی غیر مشکل عملیست، اون مشرکه، صورت ظاهر تظاهر به اسلام کرده است. شرک رو خدا نمی بخشد. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا ان یشرک به. شرک رو خدا نمی بخشد. لذا بر مشرک شما 70 مرم استغفار کنید فایده نداره، مشرکه. خودش داره میگه شرک را نمی بخشم، ولی مشرک میتوند توبه کند. توبه از شرک چیه؟ توحید. توبه از کفر؟ اسلام. راه توبه بازه، اما اگر بدون توبه مشرک از دنیا رفت نمی بخشد خدا. این را اعلام کرده، گفته است. ولی همون مشرک، همون کافر، راه بازگشتش بازه. یعنی خدا همیشه راه بازگشت، در بازگشت رو به سوی هیچ کس هر چقدر هم آلوده باشد و خطاکار، چه آلودگی اعتقادی باشد، چه آلودگی عملی باشد، خدا راه بازگشت و به سمت هیچ بنده ای از بندگانش نمی‌بندد. باز در بازگشت. خب دیگه وقت باید توبه بگم. امروز درس توبه. آقای سعادت، توبه دو قسمه. یه قسم خدا چک سفید داده است در پذیرشش، میگه بیا توبه کن، هر چه کرده ای میبخشه. هر چه کرده ای میبخشم. لازم نیست تو بگی چی کار کردی. خب میگفت تو مسجد النبی آقای شمس ستون توبه رو گرفته بود، اونجا یه استوانه ابی لبابه است. حالا یکی از ستونها رو نوشتن، این استوانه ابی لبابه ستون توبه است، گرفته بود و تو بغلش، فکر میکرد خدا را بغل کرد. شروع کرد و عشق میریخت و میگفت خدایا من چه کردم، منو ببخش. وقت با گرفتن اون ستون تو بغلش اینا را میگفت که حالا یه بارم لاستیک رو بردن تو ده، خدایا من یه جفتشو برا خودم برداشتم، خدایا یه بارم دختر مشتی مصطفی رو فلان کردم. خدا فکر میکرد اینا رو باید بگه، اونم با زبون بلند، تا خدا، اونم با گرفتن استوانه توبه تو بغلش، تا خدا ببخشه. لازم نیست. خدا میگه تو اگه برگردی و توبه کنی، تمام هر چه کرده ای میبخشد. اینو بهش میگن توبه ای که خدا چک سفید امضا بر بخشش داده هر چه کرده باشد. یه توبه دیگه است، این توبه تا کیه؟ تا قبل از معاینه مرگ. اما اگر معاینه مرگ رو کرد، یعنی یه حالش اینقدر بده که دیگه داره میفهمه خودش داره میمیره، یا حکم اعدامش صادر شده میدوند صبح اعدامش میکنه، این معاینه کرده مرگ را. حالا که مرگ رو معاینه کرد، اگر توبه کند، این اون توبه ایست که تو او آیه وارد شده، چون فرعون داشت غرق میشد دیگه، گفت الان من توبه میکنم به سوی خدا، لذا خدا میگه الان توبت و قد اسیت من قبل. خب این توبه بازم فایده داره. بله، فایده ای که قرآن میگه ندارد، یعنی این توبه در حکم توبه قبول نیست، لذا او فایده توبه قبول را ندارد، اینو نفی میکند. ولی فایده داره. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که عبد را در چی؟ در معرض رحمت الهی قرار میدهد. ان شاء غفره و ان شاء عذبه. خیلی خوب، همین خیلی رفت جلو. اگه این توبه رو نکرده بود عذاب می شد. حالا بستگی دارد به مشیت الهی. الان توبه کرد و مرد، درست شد؟ دم مرگش. اینایی که می خوان اعدام کنن، یه شیخ می برن براشون دیگه، میگن برو توبش بده. میرد میشینه تو کشورهای اروپایی هم متداوله، اونا هم یه کشیش می فرستن. کشیش میاد میگه فرزندم توبه کن، چه کن؟ اینجا یه شیخ میفرستن برو اینا توبه بده، بلکه توبه کند آخرتش چی؟ شاید خدا عفوش کنه. پس همون توبه حین آین الموت هم فایده دارد، اما نه فایده یه توبه قبول. توبه قبول خدا پیش پیش گفته قبول، بیا بخشیدم. اینا نه، اینا نمیگه بیا بخشیدم، میگه وقتی معاینه موت شد فهمیدی دیگه داری میمیری، بیا بخشیدم نیست. اگر آمدی و توبه کردی در معرض رحمت الهی هستی. خب همین در معرض رحمت الهی بودن خیلی نکته ایست. نه لا اله الا الله، همه چی با هم قاطی نکن. روایت مفاد روایات میگه، میگه توبه حتی اذا بلغت الحلقوم. خب میگه توبه فایده داره. من روزه دارم میخونم، روایته، میگه اذا بلغت الحلقوم هم فایده داره، همون آنم توبه کند، یعنی جان رسیده به حلقوم، میگه الهی توبت الیک و مات، خلاص. بازم فایده داره. فایدهش اینه که در معرض رحمت الهی. و اما توبه یه هر، چرا قراقاتی حرف میزنی؟ هر کی معاینه مرگ کرده بود؟ هر اگر میمون تو سپاه عمر صد، مرگی در انتظارش بود؟ 30,000 لشکر بودن تو سپاه عمر سعد ملعون، یکیشم هر، کجا مرگ در انتظارش بود؟ پس توبش وقتی برگشت به سمت امام حسین، مرگ معاینه موت نکرده بود. و بعد اون که اجتهاد مقابل نسه، هر آمد پیش حسین، از خود حسین پرسید یا ابن رسول الله توبه من قبول است؟ فرمودن چی؟ بله هر، بله که قبول است. وقتی حسین که حجت خداست بهش میگه توبش قبوله، من میتونم حرفی بزنم؟ خب من دیگه کیه؟ تو دیگه کی؟ حسین ده خلاف قرآن که حرف نمیزند که، چون حسین حجت خداست و القرآن نازل در بیتش شده است. حسین یقینا از من و تو قرآن را بهتر میفهمد و بلده، یا اینم قبول نداری؟ اشکال داری؟ اصلا دارم میگم هر معاینه مرگ نکرده. هر اگه میموند و تائب نشده بود، هر کشته میشد؟ اتفاقا توبه که کرد معاینه مرگ رو کرد. پس اول توبشه، ثم معاینه مرگه. صبح عاشورا که آمد و توبه کرد و آقا توبشو قبول کردن، حالا بعد توبه دیگه مرگه. هیچ چی ندارد؟ هیچ راه فراری ندارد، چون ملحق به حسین که شد دیگه باید کشته بشه. توجه کردید؟ اما تا قبل توبش معاینه مرگی نبود. بله، خاطی نکنید. اینا که میگم مفاد روایات، اینا مفاد بله بفرمایید ثمره مطالعات چندین ده ساعته رو دارم به شما میگم. این فکر کرده که بخار معده است. نه عزیزم، روایت داره میگه حتی رسیده باشد به حلقومش، توبه فایده داره براش. روایتم صحیحه، روایتشم میخوان نگاه کنید. خب حتی برای عالمم توبه وجود داره، یعنی در معرض قرار میگیره، در معرض رحمت الهی. شما نگاه کنید روایات عنوان توبه ای که من خودم بله قرار دادم تو موسوعت و احادیث اهل البیت، عنوان توبه اونجا رو ببینید. اینا رو همه رو تفکیک کرد. بعد تازه یه توبه داریم، توبه نصوحه. توبه نصوح یعنی اگه عبد برگرده و از او گناه خاص توبه کند و دیگه الی ابد الاباد به اون گناه بر نگردد، خدا تمام اون گناه ها را براش تبدیل می کند به چی؟ یبدل الله سیئاتهم بالحسنات، سیئات تبدیل به حسنه میشه. متوجه شدید؟ حالا برای اینکه فاضل معاصر متوجه بشن، یک زناکاری است خبره و تیره در گناهی به نام زنا، خیلی خوب، روزی نه هفته ای نیست که آلوده به این گناه نشد. یه مرتبه رفت تو مراسم احیای فاضل معاصر، گفت بیان گناهکارا در خانه خدا توبه کنی. دستاشو برد گفت بیا دیگه توبه کن و گناه نکن. توبه کرد، دیگه آلوده به گناهی به نام زنا تا آخر عمرش نشد. تمام او زناها براش ثبت میشد به عنوان چی؟ عبادت. یبدل الله سیئاتهم بالحسنات. این اونو نمیدونم، اونو نمیشد کاریش کرد. خب این تبدیل سیئه به حسنه، این تو توبه نصوحه، تو بقیه توبه ها نیست. یعنی اگر توبه رو شکست، باز تو روایات صحاح میگه آقا ما که اینجوری نمیتونیم توبه کنیم که. خلق امرو توبه میکنن، شب احیا توبه میکنن، ماه بعد توبه شونو میشکنن. دوباره محرم که میشد تو دستگاه امام حسین توبه میکنن، دوباره تا محرم زون توبه شون شکسته میشد. خلق خدا غالبا توبه هاشون شکسته میشه. میگه ما اینجوری هستیم چیکار کنیم؟ میگن اشکالی ندارد، بازم برگرد توبه کن. هر وقت توبه تو شکستی بازم توبه کن. البته اینی که توبه رو میشکند، این توبه دیگه توبه نصوح و تبدیل سیئه به حسنه را از دست میدن. حالا اینجا میفرماید یتوب الله علی من یشاء. یعنی این مشرکین بعضیشون توبه میکنند، وقتی که توبه کرد خدا توبش را میپذیرد. یعنی شما رفتید جنگ کنید، رفتید قتال کنید، اما قصف جنگیدن محض و غنیمت گرفتن محض نیست. اگر وسط جنگ اینا بعضیشون گفتن ما چی شدیم؟ مسلمان، و شهادتن جاری کردن و اسلام آوردند، یا منافقین دست از نفاقشون برداشتن برگشتن جبهه و جناح خودشون رو ترک کردن به سوی شما آمدن، یتوب الله علی من یشاء، خدا توبه رو قبول میکند. وقتی خدا توبه رو قبول کرد، او دیگه مشرک نیست که شما بخن باش به جنگید. میگه قاتلو ائمه الکفر، این دیگه کافر نیست که شما بخن باش به جنگید. یتوب الله علی من یشاء. لذا این استیناف استثنای از وجوب قتال است، از قاتلوهم. خب قاتلوهم مگه اونایی که توبه کنن؟ اونایی که توبه کردن شما دیگه حق قتال باشونو نداری. قصه بله خالد ابن ولید نیست که مالک ابن نمیره بگد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و خالد بگه گردنشو بزنی بکشیدش، نمیشد. حالا مالک ابن نمیره که مسلمان بود، اصلا به دست خود پیغمبر مسلمان شده بود. مالک ابن نمیره گفته بود من زکات مالم را به این خلیفه جدید نمیدهم. این خلیفه جدید لیس به خلیفت رسول الله. من زکاتم را میدم به اونی که پیغمبر گفته خلیفه من است و او علی ابن ابی طالب است، لذا من به این زکات نمیدم. خب اینا باش وارد نبرد شدن، وارد جنگ شدن، حکم رده برش جاری کردن و در حالی که شهادتین میگفت کشتندش و خودشم به زنش رو کرد، گفت موجب قتل من تو شدی، چون زن زیبایی داشت و خالد زنه رو دید و دید اگر بخواد زنه رو تصرف کند باید مالک ابن نمیره رو بکشد، و لذا مالک رو کشت که زنش رو تصرف کند، و بعد قتلم زن رو تصرف کرد. و وقتی هم برگشت مدینه خبر که رسید، خود جناب خلیفه دوم تازیانه برداشت که من تو رو به عنوان زنا باید شلاقت بزنم. فقط عقل این بشرم شما ببینید، نمیگد به عنوان قتل باید قصاص بشوی، میگه به عنوان زنا باید تو را شلاق بزنم، چون تو به زن مالک ابن نمیره زنا کرده ای. خیلی خوب، تا اینکه خلیفه اول خودشون از راه رسیدند و به دومی گفتن بتمرگ، حرفی نزن، و قصه مسمالی شد و تمام شد رفت. خیلی خوب، اینجا میفرماید یتوب الله علی من یشاء، خدا توبه میکند، قبول توبه میکند از هر کدام اینا که بخواهد. خب یعنی مشرک یا منافق راه براش بازه، برگشت توبه کرد، از وجوب امر به قتال چه میشد؟ خارج میشد، دیگه لازم نیست باش به جنگی، چون توبه کرده. بعد والله علیمون، والله علیمون به قتالکم، هرگاهی که با اینا بجنگی، و والله علیمون به توبت اینا، هرگاهی که اینا توبه کنن. خدا همه رو میدوند، هم خدا قتال شما رو میداند، علیم به قتال شماست، هم علیم به توبه اوناست، هم خدا حکیم است، در امر به قتال شما که کرده حکمت دارد این امر به قتال، همچنین توبه اونام که راه رو باز گذاشته اینا توبه کنن از باب حکمت الهی است که راه توبه را باز گذاشته است. خدا حکیم است، به خاطر اینکه افعال الهی کلش ثواب است و صادره از روی حکمت است. این آیه 15. یه روایت ذیل این دوتا آیه است. توبش اسلامه، توبش اسلامه، تمام شد. توبه زن ناشزه چیه؟ وقتی داد توبشه، تمام شد به شوهرش اشتباهش. روایت بله، اونو دیگه سیدا میگن. بفرمایید، رفته بود توی عشیره ای، گفته بود به زنا که فلان دونم خمس میگیره. زنا گفته بودن باید چیکار کنیم؟ گفته بود سالی یه بار بیان به سید اولاد پیغمبر بدین، خمسش ادا میشه. حالا اینا بهش میگن خمس فلان. خب و اما این روایت عیاشی داره، عیاشی مختصر داره و روایات عیاشی که مرسل، مرسل نیست، یه علیه ما علیه اسناد رو انداخته و دیگه اونی که به دست ما رسیده اون مختصر شده آری از اسناده و کتاب اصلی مفقود شده، و الا اصل عیاشی مسند بود استا. یه بیاری وشته کتاب رو پاک نویس کند، نسخه برا خودش بنویسد، از این بی سوادا بوده، گفته این انعن چی چیه؟ این انعنا رو ما بندازیم. انعنا رو انداخته، از راوی اخیر فقط نوشته است، این بی سواده. بعد نسخه اصل تفسیر مفقود شده، نسخه این بی سواد که سندای عیاشی رو انداخته است به ما رسیده است. خوشبختانه این روایت مسندن در محاسن برقی آمده است و شما میدونید برقی مقدمه بر عیاشی است. عیاشی معاصره با مجلسی، با کلینی است. متوفای عیاشی حدود 320. عیاشی استاد نجاشی؟ چرت نگو آقا مجید، نه همچه چیزی نیست. نخه 320 عیاشی متوفای 450، قریب 130 سال بین این دوتا فاصله است. حالا اشکالی نداره، از جواد و قد یک بفرمایید که معاصر کلینیست، عیاشی معاصر کلینیست، مستبصرم هست، عیاشی سنی بوده است، بچه پولدارم هست، بعد عیاشی مستبصر میشه، شیعه میشد، تمام ثروت پدریش را هم در راه تشیع خرج میکند و منزل عیاشی تو این نجاشی داره. میگه کان مرتعن لشیعه، اونجا دیگه مرکز تشیع میشد خونش، بین ناسخن و مستنسخن، دیگه محققین، علما، بزرگان شیعه به خانه او رفت آمد داشتن، میرفتن، مینشستن، مطالعه میکردن، مینوشتن، استنساخ میکردن، بحث میکردن و اموال پدریش را در این راه هزینه میکند عیاشی. و خودش هم این تفسیر را تنظیم میکند که متاسفانه گرفتار اینجوری میشد این تفسیر. محاسن برقی، ولی برقی متوفای حدود 280، پس برقی دو نسل مقدم است، چون هر نسلی رو 30 سال حساب میکنه، تقریبا دو نسل یا بیش از یک نسل مقدم بر عیاشی است. برقی تو این محاسن ما چاپ آقای رجایی جلد اول صفحه 272 حدیث 137، برقی از ابن فضال، خب ابن فضال مذهبش فاسده لکن ثقتون، ان علی ابن عقبت ابن خالد ثقتون ثقه، نجاشی 34 نفر را ازشون تعبیر میکند ثقتون ثقه، یعنی دو بار در موردشون میگه. اینا یه اضافه ای دارن بر ثقه معمولی که میگه ثقتون، یکی از اینا این علی ابن عقبه است. علی ابن عقبت ابن خالد از باباش، ان ابیه، باباش عقبت ابن خالده، معتبره، ای سند میشه معتبره. قال دخلتو انا، یعنی عقبت ابن خالد، و معل ابن خنیس علا ابی عبدالله علیه السلام فعزن لنا، گفتن بفرمایید، ولیس هو فی مجلسه، ما رفتیم تو بیرونی آقا نشستیم نبودش، فخرج علینا من جانب البیت من عند نسائه، آقا از اندرون آمدن تو بیرونی، خب ولیس علیه جلباب، و سر آقا باز بود، چیزی رو سرش نبود، اقالی چیزی بر سر نداشت، فلما نظر الینا، وقتی چشمش به ما افتاد، رحب، یعنی از ما استقبال کرد، با روی باز با ما برخورد کرد، فقال مرحبا بكما و اهلا، خب ثم جلس، به ما خوش آمد گفت، نشست، و قال انتم اولو الالباب، این دوتا شیعن، فرمودن شما صاحبان خرد، انتم اولو الالباب فی کتاب الله، قال الله تعالی انما یتذکر اولو الالباب، فابشروا فانتم على احد الحسنین من الله، شما احد الحسنین منتظر دونست، چیه؟ اما انکم ان بقیتم حتی تروا ما تمدون الیه رقابکم، اگر شما بمانید تا اون وقتی که شما ببینید آن چیزی را که برای آن گردن میکشید، یعنی چی گردن میکشید؟ یعنی در انتظارش هستید که واقع بشه، شفا الله صدورکم، او چیه؟ او ظهور امام زمان است. میفرماین اگر شما او زمان ظهور را درک کنید، اگه تا اون وقت بمونید، شفا الله صدورکم و اذهب غیظ قلوبکم و ادلکم علی عدوکم. عدالهو علی عدوهی، یعنی نصرهو و ازفرهو به، یعنی بر دشمن پیروز میشن، یاریش میکنن و بر دشمن پیروز میشه. خب و هو قول الله. بعد این آیه رو خوندن، آیه 14 و 15، و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. فرمودن اگر ببینید اون وقتا دیگه این حالت برای شما دست میده. و اما و این مزیتم قبل ان تروا ذلک، اما اگه قبلش برید، یعنی کجا برید به سلامت؟ از دنیا رفتید. مزیتم علی دین الله الذی رضیه لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم و بعثه علیه. شما بر دین خدایی که پیغمبر فرستاده است از دنیا رفته اید که پیغمبر بر آن مبعوث شده است. کسی که بر دین خدا از دنیا برد، اونم چی؟ اونم مات مغفورا له. بنابراین شما علا احد الحسنیینی درک کنید اون روزگار را. خیلی خوب، همون چیزی که همیشه میخواستید نصیبتون شده است. درک نکنید اون روزگار را، علا دین الله از دنیا رفته اید. بنابراین در هر دو صورت شما علا احد الحسنیینی. اینم یه دونه روایت. و صلی الله علی محمد و آله. باریکل، حالا درست شد. و نجاشی و کشی دو نفر. سلام، ببخشید.